بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمه مطلب را عرض کنم. بحث ما در اینجا بود که آیا اصل در عمل به زن جواز است یا اصل حرمت العمل به زن، و عرض کردم مراد از این اصل در اینجا اصل عملی نیست، بلکه مقتضای قواعد کلی و ادله اجتهادیه است. آیا مقتضای ادله اجتهادیه این است که عمل به زن جایز است الا ما خرج بالدلیل مثل قیاس که مرحوم محقق قمی همینه، یا نخی اصل در عمل به زن حرمته مگر اینکه شرع مقدس اجازه دهد مانند قول ثقه؟ شیخ و مرحوم محقق بهبهانی و بعد از شیخ همه و همه این دومی را گرفتند، میگن اصل در عمل به زن حرمت مگر اینکه شرع مقدس اجازه دهد. در بیان این مطلب مرحوم شیخ بیانی دارد و مرحوم محقق خراسانی بیان دیگر. شیخ اعلی الله مقامه می‌فرماید معنی حجیت این است که انسان عملا به اون زن مستند باشد و قلبا هم به اون معتقد باشد، اعتماد قلبی و اعتماد عملی. اگر معنی حجیت همان استناد است که انسان به آن مستند باشد و به خدای منان نسبت بدهد هم در مقام عمل و هم در مقام عقیده، این در صورتی ممکن است که انسان عالم به حجیت باشد، و الا اگر شک در حجیت کند مع الوس به خدا نسبت بدهد، این می شود تشریع، می شود بدعت، و تشریع و بدعت حرامه. پس یک قضیه عجیبی را نتیجه می گیرن، میگن شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است، و از قضایای نادر همین است که انسان از شک نتیجه یقین بگیرد. چرا؟ میگد معنی حجیت الاستناد و قولا و عملا. به استناد اگر مدرکی باشد خوبه، اما اگر شک کنیم میشود ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین، میشود تشریع و تشریع حرامه. بعدا هم آیاتی را میآورد، روایاتی را می آورد، اجماع را ذکر می کند و همچنین. آیا آخوند این بیان را نپسندیده؟ چون معتقد است که در حجیت استناد مساوی حجیت نیست. ممکنه چیزی حجیت باشد اما نشود به آن استناد جز، یعنی نسبت به خدا داد. شیخ اعلی الله مقامه حجیت را با استناد عملی و استناد قولی یکسان میگیرد. آیا آخوند میفرماید نه، ممکنه حجیت باشد اما نتونیم به خدا نسبت بدهیم کل زنه علل حکومه. زنه بر حکومت حجت هست اما نمیتونیم به خدا نسبت بدهیم. و همچنین شک بدوی، شک بدوی برای ما حجت هست قبل الفصل، ولی نمیتونیم مدلول شک را به خدا نسبت بدهیم. پس فبین الحجیت والاستناد من النسب الاربع عموم و خصوص مطلق، هر کجا که حجت هست، هر کجا که استناد هست حجت هست، اما بعضی از جاها حجت هست اما استناد نیست، که ظن علی الحکومه و شک بدوی. مرحوم آقای آخوند چون این دو اشکال کرده بیان را عوض می کند. در مدعا با آقای شیخ یکی هست ولی از نظر بیان فرق می کنند. می فرماید معنی حجیت چهار اثر است. یک، نجس اذا اصاب، عذر اذا اخطأ، موافقتش انقیاد، مخالفتش تجری. حجیت دارای آثار چهارگانه است و این چهار اثر مال جایی است که انسان علم به حجیت داشته باشد. اگر عالم شد که حجت هست میتوند بگد از ذره ازا اخته، نجز ازا اصا، انقاد ازا وافق، تجر را ازا خالف، اگر عالم باشد. و اما اگر عالم به حجیت نباشد میشود شک بدوی در اونجا عقاب بلا بیان جاریه. پس معلوم میشود که حجیت از آثار علم به حجت هست. تعبیرم صحیح نیست. معلوم شد که این چهار تا از آثار علم به حجت هست و الا شک در حجیت کنیم این چهار اثر بار نیست، بلکه به جای این چهار اثر چه میکنیم؟ عقاب بلا بیان جاری میکنیم. ولذا در شبهات بدویه ما عقاب بلا بیان جاری میکنیم. این چهار اثر مال حجت واقعی نیست، بلکه مال حجت معلومه هست. و الا در واقع حجت باشد اما برای ما معلوم نباشد، این چهار اثر در اونجا نیست. این چهار اثر مال علم به حجت، و الا اگر علم نباشد به جای این چهار اثر براءت جاری میکنیم یا تخییر جاری میکنیم. این بیانهایی بود که روز عرض کردم چهارشنبه عرض کردیم و روز دوشنبه عرض کردیم. تکرار میکنیم که وارد مطلب بشیم. پس الاصل فی العمل بالزن هو الحرمه، یا به قول شیخ اگر بدون دلیل عمل کنیم تشریع، بیان شیخ، یا این چهار اثر مال حجت معلومه است نه حجت واقعی، ولو من ندانم. پس نتیجه گرفتیم، خواه مقلد شیخ باشیم، شیخ میفرماید اگر علم به حجیت نباشد، جناب عالی در مقام عمل و در مقام اعتقاد استناد کنی یلزم التشریع. آقای آخوند میفرماید معنی حجیت این چهار تاست و این چهار تا اثر معلوم الحجیه هست، و الا در لوح محفوظ حجت باشد اما من ندانم، اون مجرای این چهار اصل نیست، مجرای عقاب بلا بیان. اذا علمنا ان الاصل فی العمل بالظن هو الحرمه خرج عن تحت هذا الاصل عده زنون بخشی از زنون از تحت این اصل در آمده. میتونیم بشماریم چند زن از تحت این اصل در آمده؟ یک، حجیت الظواهر، یا تعبیر صحیح‌تر از ظواهر. دو، قول اللغه، قول اللغوی. سه، الشهرت الفتوائیه. چهار، الاجماع المنقول. پنج، خبر الثقه. این پنج تا در آمده. اول از ظواهر، دوم قول اللغوی، سوم الشهرت الفتوائیه. حالا بگید الشهره هم عملی را بگیرد و هم فتوایی را. چهارم الاجماع المنقول، به خبر الواحد. پنجم قول الثقه، خبر العاده. حالا اونی که الان میخواهم وارد بشویم، اولیه میگن از ظواهر من از زنون خرج انها زد اس به دلیل قطعی. ظواهر از زنون است، است در زن حرمت العمل است، ولی اما دلیل داریم که باید بر ظواهر عمل کرد. برای تشریح این مسئله یه مقدمه کوتاهی نقل کنیم. اگر کسی بخواهد به ظاهر کلام کسی عمل کند، باید چهار مرحله را طی کند. فرض کنید الان یک کلام است از رسول خدا، میخواهیم به این کلام عمل کنیم، باید چهار مرحله ثابت شود. المرحله الاولى اصل الصدور، که رسول گرامی این کلام را گفته باشد، و الا اگر ثابت نشود که رسول خدا گفته است، ظاهر برای ما حجت نمیشه. اولا باید صدورش از معصوم برای ما ثابت شود، یک. ثانیاً اصل الظهور، اولی گفتم اصل الصدور، دومی را میگم اصل الظهور. نه، این سومیه. اصل الظهور، اصل الظهور چیه؟ اولا مفرداتش را بدونیم. مثلا این که فرموده است الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او حرم حلالا، مفردات را بدونیم، هیئت ترکیبی را بدونیم، هم علم به مفردات داشته باشیم هم هیئت ترکیبی. به این میگیم اصل الظهور. سه، جهت الصدور. جهت الصدور، این کلام از رسول گرامی یا از هر کس برای چه صادر شده؟ نعوذ بالله تقیتن صادر شده، تمرینن صادر شده، حاصلن صادر شده، لاغیان صادر شده، یا جدن صادر شده. جهت صدور بدونیم. البته در کلام پیغمبر اکرم پیاده کردن اینها خیلی لزوم ندارد. هر کلامی را از یه نفر بشنویم، باید بدونیم که این ان جدن صادر شده، اما ان تقیتن صادر نشده، لغوان صادر نشده، تمرینن صادر نشده، بدونیم که جدن صادر شده. به این میگن جهت صدور. عرض کردم چند تا شد؟ اصل صدور، اصل ظهور، جهت صدور، چهارم، بله عرض کنم خدمتتون که عرض کنم وسطی را به مفردات بزنیم. اصل صدور، اصل ظهور که مفردات باشد، جهت صدور یکی هم جنابانی بفرمایید از ظهور جملی. عرض کنم خدمتتون که بله شما میفرمایید حجیت الظواهر باید بگیم، حجیت الظهور اینه باید بگیم، حجیت الظهور بیشتر را ببینید، حجیت الظهور نیست، حجیت الظهور آقای اسحاق ما را به اشتباه انداخت. چهار مرحله را چه کنیم؟ یک، اصل الظهور، اصل الصدور، اصل الظهور، جهت الصدور، حجیت الظهور. این ظاهر حجت است، کاشف از مراد متکلم هست. تا این چهار مرحله را طی نکنیم نمیتونیم با کلام کسی استدلال کنیم، خصوصا اگر بخواهیم با کلام معصوم استدلال کنیم. حالا سوال میکنم مرحله اول بر عهده کیست؟ اصل صدور این مرحله اول ماد کدام بحثه؟ ماد کدام بحثه؟ حجیت قول ثقه. این بار اونجا ام مرحله اول که اصل صدوره، این راجع به حجیت خبر واحده. اگر خبر واحد حجت شد، اصل صدور ثابت میشه، چون اگر این خبر متواتر باشد که جای بحث نیست، اگر خبر محفوف به قرینه باشد جای بحث نیست، بحث در جایست که خبر واحد است. مرحله اول علا آتق حجیت خبر واحد، آیا خبر واحد حجت هست یا نه، تا اصل صدور ثابت بشه. مرحله دوم بر عهده کیست؟ که اصل ظهور صغرا، اصل ظهور این بر عهده حجیت قول لغوی است. علاوه بر این بر عهده علم نحو و صرف است. علم نحو، علم صرف صغراها را بیان میکنند که مثلا لا نافیت للجنس معناش چیست، هیئت ضربه معناش چیست، هیئت جذرب. سوم که جهت صدور باشد. این کلام را این طرف جدا گفته است، تقیتا نگفته، لاغیا نگفته، تمرینا نگفته. شماها خاطرتون نیست اون دورانهای قدیم شبهای پنج شنبه و جمعه در مدرسه فیزیه در حجره ها تمرین منبر بود، افراد می‌رفتن تمرین منبر می‌کردن، گاهی هم خودش بود و خودش، حتی در حجره کسی نبود. خب این کلام حجت نیست، این کلام از باب تمرینه. بدونیم این کلام انجدین هست، انتقیت نیست، انتمرین نیست. عرض کنم خدمتتون که حاضلن و لاغین نیست. کسانی هستن میخوان زبان یاد بگیرن، یاد گرفتن زبان تکرار میخواد، در خانه می نشیند جمله ها را تکرار میکند، درس را بلند بلند میخواند. مسلما نمیتونیم این را به طرف نسبت بدهیم، چون در مقام افاده و استفاده نیست. این اصل عقلاییه، اصل عقلایی این است که انسان اگر کلامی را میگد ان جدین میگد، نه ان تقیتین، نه لاغین، نه حاضلن و نه چیز دیگر. و اما چهارم حجیت الظهور بحث امروز ماست. پس اون سه تا حواله شد، اولی را حواله کردیم به حجیت قول ثقه. دومی را حواله کردیم به حجیت قول لغوی و قواعد نحو و صرف. سومی اصل عقلایی است. عقلای عالم اگر از کسی کلامی را شنیدن میگن انجدین میگد، نمیخواد اسحاق بگد تا سینه اش صاف بشه، نه اسحاق بگد که طرف را بخواند. تمرین نمی کند، لاغیان نمیگد، حاضران نمیگد. و اما چهارمی بحث امروز ماست، حد الظواهر، حجتان علی السامع اولا. کلام یک نفر آیا بر سامع حجت هست یا نیست؟ فنقول. در اینجا در همین بحثی که الان وارد شدیم اون ستا را حواله کردیم جای دیگر. این بحثی که الان وارد شدیم، خود این بحث هم تیر چهار شعبه هست. تیر سه شعبه شنیدیم، اما چهار شعبه هم هست. چهار تا هم در همینجا بحث داریم. یک، آیا عمل به ظواهر عمل به ظن است یا عمل به ظواهر عمل به قطع است؟ اینجاست که من با علما اختلاف دارم. تمام علما معتقدن عمل به ظواهر عمل به ظن. بنده معتقدم عمل به ظواهر عمل به ظن نیست، عمل به قطع. البته اگر صبر کنید کم کم میاد. عمل به ظواهر حد ها و عمل به ظنون، تا استثناء درست باشه. اول عمل به ظواهر عمل بالقدر دیگه استثناء ما درست نیست، بلکه استثناء می شود منقطع. بحث ما در عمل به ظواهر، بحث ما در عمل به ظنون. و حال اینکه ظواهر از قبیل ظنون نیست، از قبیل عمل به قطع. بحث دومی که خواهیم کرد، بر فرض اینکه عمل به ظواهر عمل به ظنون باشد، آیا حجیت ظواهر منوط به این است که مفید ظن شخصی باشد یا نه مقید به افاده ظن شخصی نیست؟ ما میتونیم عمل به ظواهر بکنیم ولو نسبت به مخاطب مفید ظن شخصی به مراد نباشد. بحث آخر، آیا عمل به ظواهر برای همه حجت است یا خیر ظواهر حجت است لمن قصده افهامه؟ و اما اگر لم یقصد افهامه دیگه حجت نیست. مرحوم مرزای قومی میگد ظواهر حجتان لمن قصد افهامه، و اما من لم یقصد افهامه حجت نیست. این بحث ها را خواهیم داشت. بله همین هاست دیگه، بیشتر از اینها نیست. بله، اون دیگه البته چهارمی مربوط به ظواهر نیست، مربوط به یک قسمی از ظواهر. آیا ظواهر قرآن برای ما حجت است یا خیر ظواهر قرآن موقع حجت است که امام معصوم تفسیر کند؟ و اگر امام معصوم تفسیر نکرد، ظواهر قرآن حجت نیست. این چهارمی مربوط به همه ظواهر نیست، مربوط به قسمی از ظواهر به نام قرآن. پس بحث ما امروز فهرست شد. یک فهرست قبلی پیدا کردیم، یک فهرست بعدی پیدا کردیم. فهرست قبلی چه شد؟ عرض کردیم در عمل به ظواهر باید چهار مرحله را طی کنیم. یک، اصل الصدور. دو، اصل الظهور. سه، جهت الصدور. چهار، حجیت الظهور. فرق دومی با چهارمه اینه، دومی بحث صغروی میکند، چهارمی بحث کبروی میکند. دومی صغروی بحث میکند که آیا سعید در لغت عرب چیست، بحث صغروی است. چهارم بحث کبروی است که آیا ظواهر حجت یا نه. این چهار تا را قسمت کردیم. اولی را دادیم به حجیت قول ثقه، دومی را دادیم به قول لغوی و علم نحو و صرف، سومی را دادیم به بنای عقلا. بنای عقلا این است که کلام، کلام جدی است، کلام لاغی نیست. چهارم حجیت ظهور، گفتیم بحث ما همینه. اون چهارتا ستا را قسمت کردیم، چهارمی را گرفتیم. خود چهارمی هم یه فهرست دیگر پیدا کرد که عرض کنم که آیا ظواهر حجت است یا نه. چهار تا هم اینجا بحث پیدا کردیم. اول مال بنده است، هل الظواهر من قبیل الظنون او من قبیل القطع. همه علما میگن ظواهر ظنونه، حقیر فقیر معتقد است از قبیل یقین و قطعه. از نظر آقایان استثناء متصله، از نظر من استثناء منقطعه. اینه بحث خواهیم کرد. و اما عرض کنم بحث های دیگر، آیا عمل به ظواهر از نظر مشهور که عمل به ظنه مقید به افاده ظن شخصیه یا ظن نوعی کافیه؟ سوم، آیا ظواهر که حجت است برای همه یا فقط من بسده افهامو؟ نامه ای را که جناب عالی به رفیقت می نویسی، این نامه از نظر مرزای قمی فقط برای رفیق حجته، اما کسی دیگر که این نامه را سانسور می کند حجت نیست. چرا؟ لم یقصد افهامو. آخرین کلام مال همه ظواهر نیست، مال قرآن مجید است که آیا حجت است یا حتما باید امام معصوم تفسیر کند. ایسا علم که هازه الفهارس الاربعه والاربعه، اربعه اول را تقسیم کردیم و شوهر دادیم. این چهارتا را فعلا انتخاب کردیم. المقام الاول، هل العمل بالظواهر عمل بالظن او عمل بالقطع. مقدمه میخواد. ما الفرق بین النص و الظاهر؟ میگن الکلام و کلامان نص و ظاهر، فرقش چیه؟ فرق نص با ظاهر چیه؟ من چنین عرض میکنم، دابد شما هم همینه میفرمایی بهتر. نص اونست که قابل تأویل نیست، نمیشود اون را چرخوند جور دیگر معنا کرد. اگر به چرخانی میگن تناقض گفتی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دختر و پسر، پسر دو سهم است و دختر یک سهم. این نص. کلام نص کلامی است که اونچنان واضح است که اگر متکلم خلافش را اراده کند میگن تناقض گفتی. قل هو الله احد نص است، این قابل توجیه نیست که بگیم هم احدان و هم ثلاثتون. قرآن میفرماید که لا تقولوا ثلاثه انتهوا انما الاله اله واحد. نص عبارت است از کلامی است که قالب معناست. اگر متکلم بخواهد خلاف اون را اراده کند میگن ناقض فی کلامه، اما ظاهر نه، قالب یک معنا هست. اما اگر متکلم بخواد خلافش را اراده کند نمیگن تناقض گفت، میگن خلاف ظاهر را اراده کرد. مثلا اگر گفت اکرم العلماء ولی بعدن بگد من مرادم علمای عدول بوده، نمیگن خلاف نص، میگن خلاف ظاهر. ولی صاحب تمام عمومات از قبیل ظواهره، مطلقات از قبیل ظواهره. اینها هستند که انسان میتوند خلاف ظاهر را اراده کند. بناءً علی هذا هاهنا فرق بین النص و الظاهر. نص عبارت از این است که کلامی را بگد که اگر خلاف اون را بگد اراده کردیم، میگن تکلم بکلامین متناقضین، دو کلام متناقض و دو کلامی که قابل جمع نیست، و طرف نکوهش میشود که اون کجا و این کجا. ولذا نصوص قرآن خیلی، همین دعایی که خوندم یکی در احکام، دیگری هم در عقیده هست. اگر بخواهد کسی این را بر خلاف معنا کند قابلیت نداره، کشش نداره. اما ظواهر چرا؟ یه ظهور معتدل به دارد، اما کشش این را دارد که طرف خلافش را اراده کند. کل عام بگد اردت منه خاص، ول مطلق اردت منه چی آقا؟ المقید. اذا علمت هذه المساله الدقیقه فاعلم ان الظاهر ان الظواهر يفيد القطع بالمراد الاستعمالي. كلمه بالمراد الاستعمالي را بیاری مطلب من درست میشه. الظاهر ان الظواهر يفيد القطع بالنسبه الى المراد استعمالی. توضیح ذلك، متکلم که حرف میزند دو نوع اراده دارد. گاهی کلمه را میگد معنا را اراده میکند، اما ممکنه این معنا مراد جدی او نباشد. عیناً مثل مطلقات، مطلق را میگد، مطلق را هم اراده می کند، اما ممکنه مطلق مراد جدی نباشد. عام را می گد، لفظ را در معنای خودش به کار می برد، اما ممکنه عام مراد جدی نباشد. گاهی هم نه، ما هو المستعمل، ما هو مرادن استعمالن، مرادن جدن. کما اینکه عام بگد تخصیصم نزند، عام بگد مطلق بگد تقلیدم نزند. پس فلل متکلمه ارادتان، ارادتان استعمالیه، ارادتان جدیه. اراده استعمالی اطلاق لفظ و ارادت معنا در مقابل آدم خواب. آدم خواب اراده استعماری نداره. آدمی که هزیان میگد اراده استعماری نداره. نه، آدم های عاقلی که حرف میزند اراده استعماری دارد، ولی ممکن مراد استعماری غیر از مراد جدی باشد. ولذا عام اگر اريد منه العام جدا مراد استعماری همان مراد جدیه، و اما اگر عام بگد اما بخشی را اراده جدی کند مراد استعماری غیر از مراد جدی است. اذا علم که این دو نکته را، یک ما هو الفرق، ما هو الفرق بین النص و ظاهر، نص پیش بر نمی داره، ظاهر پیش بر می داره. الثانی ان للمتکلم ارادتین، اراده استعماریه و اراده جدیه. قبل از آنی که نتیجه را بگم یه سوال کنم از محضر، آیا آخوند گفت عام بعد از تخصیص حقیقته؟ چرا؟ گفت اگر عام را تخصیص بزنن این حقیقته، بگد اکرم العلماء، 6 ماه بعدم بگد لا تکم فساق العلماء، عام حقیقت است حتی بعد از تخصیص. چرا؟ چرا؟ چرا احسن؟ تخصیص به اراده استعماری نخورده، تخصیص به اراده جدی خورده، و ملاک حقیقت و مجاز اراده استعماری است. آیا آخوند برای ما این را مشروحاً گفت؟ عام بعد از تخصیص حقیقت، خواه مخصص متصل باشد اکرم العلماء العدور، یا منفصل باشد اکرم العلماء بعد از 6 ماه بگد الا الفساق. چرا؟ چون تخصیص به اراده استعماری نمیخورد، تخصیص به اراده جدی میخورد. این جمله را تکرار کنید، و ملاک الحقیقت والمجاز هو اراده الاستعماریه. اذا علمت هذا الفرق بین النص و الظاهر، الثانی ان للمتكلم ارادتین استعماریه و جدیه، گاهی با هم یکسانن و گاهی از هم جدا می شوند. نتیجه گیری می خوام بکنم با یه سؤال. عرب ها کلمه عاتق میگن، عاتق، عاتق یعنی گردن. من سؤال میکنم اون چی که ظواهر بر عهده گرفته است چیست؟ ما هو المجعول علی عاتق الظواهر، ظاهر که چرا بر عهده گرفته؟ ما هو المجعول علی عاتق الظواهر، در فارسی کلمه میگن من نمیپسندم، میگن رسالت ظواهر چیست؟ کلمه رسالت را به کار میبرند در ادبیات ما، من خوشم نمیاد، رسالت را به همونجا بگذاریم. حالا برای تفهیم بگیم رسالت ظواهر چیست؟ ظواهر که چرا بر عهده گرفته؟ جناب عالی که با مردم سخن میگویید، با عطار و بقال منبر میروی، درس میگی، بحث میکنی، اون چی که بر عهده ظواهر هست چیست؟ بنویسید احضار مراد استعمالی، بنویس آقا احضار مراد استعمالی فی ذهن المخاطب. اونی که بر عهده ظواهر چیه؟ اون این است که مراد استعمالی را، مراد استعمالی را در ذهن مخاطب ایجاد کنی. وظیفه ظواهر اینه. عربیش را بگو، ما هو المجعول علی عاتق الظواهر، فارسی رسالت ظواهر چیست؟ وظیفه ظواهر چیست؟ ظواهر این است که مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کند. همه ظواهر این کار ازش برمی‌آید. مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. پس میشه قطعی دیگه. میشه قطعی؟ من میدونم سوالهای در ذهن شما هست. میخوام قدم به قدم پیش بریم. من میخوام یه سدی را که الان چند قرن هست بشکنیم. این خطی که الان میگن از ظواهر من الظنون بشکنیم. خیلی بده. اگر بگیم از ظواهر من الظنون خیلی بده. چرا؟ بعدن میگیم. من سوال میکنم چرا اونی که ظواهر بر عهده گرفته است چیه؟ اونی که جعل علی عاتق ظواهر چیه؟ اونی که رسالت ظواهر چیه؟ اونی که مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کند. ایجاد کرد دیگه. اکرم العلماء، تمام علما را اکرام کن. پس مراد استعماری می شود قطعی. شما خواهد گفت از کجا بدونیم این مقصود جدی هست؟ شاید مراد استعماری باشد اما مراد جدی نباشد. میگم احسن، این اشکال هست. ولی این بر عهده ظواهر نیست که. ظواهر برای این نیامده است بگد که مراد جدی هست یا مراد جدی نیست. اون بر عهده سیره عقلاست که میگن ظاهر کلام این است که مراد اون جدیون تقیتا نیست، تمرینا نیست، لاغیا نیست، حاضرا نیست. اون بر عهده بنای عقلا. ما البته همه مطالب را نگفتم. ما به اینجا رسیدیم که ظواهر یه وظیفه ای دارد. وظیفه اش مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کنه و ظواهر این کار را انجام میدهد. شما میگید ممکنه مراد جدی نباشد. علما بگد علمای عدول اراده کند یا اصلا این کلام حاضل باشد، لاغی باشد، تقییتا باشد. میگم جناب اینها که بر عهده ظواهر نیست که. ظواهر نیامد است برای اون مسائل. اون مسائل را باید دکتر دیگر، طبیب دیگر، حکیم دیگر باید اونها را علاج کند. این دواب درد اینه. جناب ظواهر میگد من مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد میکنم. همین. بقیه مسائل بر عهده ظواهر نیست، بر عهده اصول دیگر است. انشاءالله شرحش فرداست.